مسئولان نظامی آمریکا در عراق با ارائه شواهد میگویند ایران برای تروریست ها در عراق بمب و سلاح دیگر میفرستد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی این را یک اتهام بی اساس مینامد. نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق میگوید ایران نباید از عراق به عنوان عرصه جنگ با آمریکا استفاده کند. منوچهر متکی و دیگر همپایان او در تهران میگویند حکومت ایران هیچ گونه دخالتی در امور داخلی عراق ندارد. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق میگوید خروج نیروهای آمریکا از عراق در اوضاع کنونی به سود عراق و مردم این کشور و حتی مردم منطقه نیست. منوچهر متکی در کنفرانس شرم الشیخ بار دیگر خواستار خروج فوری نیروهای آمریکا از عراق شد. ناظران در منطقه با اشاره به آنچه سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان و نیز عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب در حاشیه کنفرانس شرم الشیخ به خبرنگاران گفتند میگویند ایران در حال گسترش دادن زمینه برخورد با آمریکا در عراق است. آیا این گفته ناظران بازتاب واقعیات امور در عراق است؟ آیا همه جناح‌های جمهوری اسلامی در سیاست گسترش ستیز با آمریکا در عراق همراهند یا در میان آنان در این زمینه اختلافاتی پدید آمده است؟ اینها و پرسش‌های دیگر را در میان می‌گذاریم با دکتر سیروس آموزگار، نویسنده و روزنامه‌نگار در پاریس. دکتر مهداد خانساری، تحلیلگر سیاسی از مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، و دکتر محسن سازگارا استاد میهمان در دانشگاه هاروارد که در استودیو با ما هستند. همونطور که میبینید مهمانان همیشگی روزهای یک شنبه ما که البته امروز میدونیم آقای آموزگار دنبال میکردن خبرهای انتخابات فرانسه رو. به لندن میریم، به اتفاق درود میگیم به آقای مهداد خانساری در لندن. آقای مهداد خانساری، آخرین خبر این هستش که باز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آقای حسینی که همراه آقای متکی در شرم الشیخ بوده گفته که اگر آمریکا درخواست مذاکره بکنه ما بررسی میکنیم. حرف تازه‌ای نیست، بارها این حرفو مطرح کردن. این دیپلماسی تا کی ادامه میتونه پیدا کنه؟ اگر مطرح کنن ما بررسی میکنیم، بعد شرایط بذارن که این شرایط خب قابل پذیرش نیست، نه برای آمریکا، برای هیچ کشور دیگه ای حتی.
والا این اتفاقا این صحبتی که الان، یعنی این نکته که الان جناب علی بهش اشاره فرمودید، این در یک هفته گذشته در این رابطه یک مسائلی رو شده که به نظر من میتونه خیلی مهم باشه و حائز توجه برای تمام همیهنان ماست. من قبلا خدمت شما درود میفرستم و همچنین به تمام همیهنان عزیزمون که این برنامه رو نگاه میکنن. یکی از روزنامه نگارهای معروف آمریکایی به نام آقای نیکولاس کریستوف هفته گذشته یه مقاله‌ای در ارتباط با اون چی که موسوم به یک معامله بزرگ، یعنی یک توافق عمده بین ایران و آمریکا قرار بوده صورت بگیره کرده، یک مقاله مفصلی نوشته و در این مقاله اشاره کرده که در سال 2003 یک مینوتی از سوی یک عده افرادی که مشخص نیست دقیقاً کی هستن در اختیار مقامات آمریکایی گذاشته شد که بر اون مبنا میتونن وارد مذاکره با ایران بشن و به یک توافقهای کلی برسن. یعنی همین نکته‌ای که امروز به طور مثال الان شما اشاره کردید که سخنگوی وزارت خارجه گفته که اگر پیشنهادی بشه ما آمادگی بررسی اون رو داریم، در سال 2003 خود جمهوری اسلامی پیشنهادی داده و آمادگی خودش رو برای مذاکره اعلام کرده. این روزنامه‌نگار آمریکایی در وبلاگ خودش که تمام مشخصاتش رو در یک مقاله ای که در نیویورک تایمز روز یک شنبه گذشته انتشار یافت، این اصل این به اصطلاح سند رو هم انتشار داده و در دقیقاً به یک سندی که توسط آقای ظریف که نماینده دائم ایران در سازمان ملل هست اشاره کرده و خلاصه به طور خیلی خلاصه عرض بکنم، اینها توافق کردن و با چند آمریکایی و با کمک همین انجمن موسوم به شورای آمریکا، ایران و آمریکا که توسط یک استاد ایرانی تبار دانشگاه در آمریکا اداره میشه، با مشارکت اینها و چند شخصیت آمریکایی، به هر حال اینها گفتن که ما حاضریم روی تمام نکاتی که با آمریکا اختلاف داریم بشینیم مذاکره بکنیم، و تقریبا و تلویحا گفتن که آمادگی دارن که مثلا در قبال اینکه آمریکا به اونها مواضع اونها احترام بگذاره، اونها رو از این محور شر خارج بکنه، در صدد تغییر نظام نباشه، مسئله اتم رو در همون چارچوب صلح‌جویانه‌اش دنبال بکنن، از حماس و جهاد اسلامی در فلسطین حمایت نکنن، از حزب الله کمک کنن که تبدیل به یک حرکت سیاسی بشه، و علناً تمام این کارهایی که امروز ما می‌بینیم ایران و آمریکا رو به لبه میشه گفت درگیری نظامی نزدیک کرده، همه اینها رو زیر پا بگذارن. و این به نظر من این که این در این زمان چاپ شده فوق‌العاده مهمه. البته انگیزه اون نویسنده آمریکایی این بوده که بخواد و بیاد و دولت بوش رو به اصطلاح بهش حمله بکنه و بگه که شما یک فرصت طلایی داشتید که از دست ندادید. البته این رو نمیگه که اگر آمریکا با ایران و طبق این پیشنهادی که ایران داده بود کنار میومد، یعنی مسائلی مثل دموکراسی، حقوق بشر، همه اینا رو باید نادیده میگرفت و علنا موجودیت نظام رو به این فرمی که هست تثبیت میکرد. ولی مسئله‌ای که به نظر من حائز اهمیت فوق‌العاده زیاده این هستش که مردم ما با آگاهی پیدا میتونن بکنن، و این چیزیست که من امیدوارم یه مقدار وقت بیشتری ما بتونیم در آینده صرفش بکنیم، که چگونه نظام منافع ملی کشور رو زیر پا گذاشته. مثلا صحبت از این میکنه که دارایی های ایران که در آمریکا ضبط شده رو آزاد بکنن. خب دارایی های ایران مثلا 14-15 میلیارد حد اکثره، ولی اینا 60-70 میلیارد دلار در این فاصله به ایران صدمه زدن که بخوان 14 میلیارد رو آزاد بکنن. لذا هدف اونها کاملا مشخص شده و میبینیم که موقعی که البته در سال 2003، من اینو سریعا تموم بکنم، 2003 ایران خودش رو در یک موقعیت ضعیف میدونست، یعنی آمریکا هنوز به عراق حمله نکرده بود، قوی به نظر میرسید، و در اون شرایط ایران علاقمند بود که به اصطلاح کوتاه بیاد. ولی امروز که میبینه آمریکا مشکل داره و در عراق درگیره، میبینیم که یک موازه به اصطلاح حادتری رو در پیش گرفته و مخالفتش یک خود به اصطلاح خیلی یک ابعاد دیگه پیدا کرده. من در اینجا این مطلب رو میخواستم به عرضتون برسونم که اینی که اینها میگن ما آماده مذاکره هستیم یا نیستیم بستگی داره به اینکه چقدر فشار روشون باشه. امروز اینها فکر میکنن که دولت بوش در عراق در خطره. دولت بوش اگر نتونه همین برنامه آرامسازی بغداد رو در 4-5 ماه آینده به یک نقطه قابل قبولی برسونه، مسائل سیاست داخلی وضع رو عوض میکنه، و هم مقام ایران این هستش که حد اکثر فشار رو در این 5-6 ماه آینده بگذاره که دولت بوش نتونه به اون،
یعنی در عراق این فشار رو در عراق
بله.
آقای خانساری به نکته اشاره کردن، ضمن خوش آمد به شما، به نکته بدهی های ایران که همیشه صحبت کرده مسئولان جمهوری اسلامی که در سپرده های ایران در آمریکا. کنفرانس شرم الشیخ بوده، کنفرانس های مشابه بوده، میدونیم میلیاردها دلار بدهی های عراق بخشیده شده از طرف کشورها. ببینید هیچ وقت جمهوری اسلامی صحبت بدهی‌های عراق یا خسارت‌های جنگی که قرار بود به ایران پرداخت بشه نکرد، یعنی در یک کنفرانس‌هایی مثل شرم الشیخ. بعضی‌ها معتقدند منافع سیاسیشون قدر زیاد هست در عراق در حال حاضر که این خسارت ها رو نادیده گرفته و نادیده میگیره، و همین دلیلی که آقای خانساری اشاره کردن، الان اونجا مقامات آمریکایی هم گفتن درگیر ساختن بیشتر آمریکا از طریق حمایت از گروه های مختلف تروریستی، چه شیعه و چه سنی. این نظر آیا درست آقای سازگار؟
بله، ببینید نکته خیلی جدی رو شما انگشت گذاشتین و اون این است که حساب ایران نزد امریکا، اون معروف به حساب وزارت نزد وزارت دفاع امریکا، یک موقعی من یادم میگفتن 6 میلیارد دلاره و با بهره هاش 14 میلیارد دلار شده. پاره ای عدد هایی بود که 21 میلیارد دلار برای خواهی یک عددی است.
مشهورترین عددی رقمی که بود 11 میلیارد.
11 میلیارد. به هر حال بسته به اینکه بهره رو چجوری محاسبه بکنیم ممکن متغیر بشه. که خب حق مملکت ما هم هست، باید هر وقت که زورمون برسه و یا عادی سازی روابط با آمریکا باشه بالاخره باید مطالبه بشه. اما این یک داستانه. داستانی که از این به نظر من خیلی جدی تره این است که ما در جنگ 8 ساله عراق با ایران نزدیک به 150 میلیارد دلار لااقل خسارت خوردیم و صدام حسین اون رهبر معدومی که شری واقعا در اون منطقه بود از قبل به خصوص جنگ 8 ساله با ایران و بعد هم جنگی که با کویت کرد نزدیک 140 میلیارد دلار برای عراق بدهی بالا آورد و 190 میلیارد دلار هم 190 خورده میلیارد دلار هم خسارت کویت ازش مطالبه کرده.
بخش بزرگیش هم گرفت
و اصلا الان موضوعی که مطرحه این است که عراق در حدود 40 میلیارد دلار هم بدهی های پیمانکارهایی رو داره که اومدن کار کردن و نداده. یعنی مجموعاً یک کشوری است که مطالبه 380 میلیارد دلاری ازش هست. خب آمریکا الان در حمایت از عراق پاشو توی یک کفش کرده و دارن که فشار گذاشتن بدهی های عراق و کشورهای مختلف از 65%، 70%، گاهی مثل سعودی ها تا 100% ببخشن به عراق. و در همین کنفرانس شرم الشیخ یک قلب 30 میلیارد دلار دیگر رو بخشیدن با یک نشست و برخاست. نکته که شما میگید کاملا درسته. یعنی یک کلام شما بگید از این وزیر خارجه ایران این حرف در اومد که به موجب قطعنامه 598 یک بندش راجب تعدیه خسارت هستش که متجاوز وقتی شناخته شد باید خسارت طرف مقابل رو بده. ما عراق متجاوز بوده، دنیا الان اینو صحه میگذاره، ما 150 میلیارد دلار مطالبه میتونیم داشته باشیم لااقل. یک کلام این وزیر خارجه ما اینجا که دارم پول قسمت میکنه صحبت پوله این حرف رو مطرح نکرده.
گرفتار لباس ویولونیست در مهمانی شام یعنی وزیر خارجه کشور.
بله اینم آقا از اون مقدس نمایی هاییست که واقعا جای تأسف داره. برای اینکه وقتی مصالح ملی یک کشور مطرحه، یک خانومی حالا لباسش خوب بوده یا بعد بود آقای وزیر خارجه روشو بکنه و نگاه نکنه، اگه خیلی مقدس رو فکر میکنه به دامن دینداریش لکه میشینه و اگرم فکر میکنه از موضع حضور در موضع نمیدونم محیط گناه گناهالود میشه این حرفا که در منافع ملی
نظرش تو پرانتز خیلی عذر میخوام این سازگار یک مقاله من خوندم که خیلی گفت اتفاقا بدم نبود برای اینکه نشون داده میشد که همزمان با سرکوب زنان دختران ایرانی هست که وقتی وزیر خارجه
بله.
این کشور 1000 مایل اون طرفتر به لباس یک نویسنده در یک نوازنده ایراد میگیره وای به حال دختران زنان ایرانی با این حکومت.
چون اینو گفتین من این نکته هم در پرانتز بگم، یک مقدارم این خانوم با لباس قرمز به داد آقای متکی شاید رسید، بهانه کرد ایشون برای اینکه بشه میذارم دیپلماسی بلا تکلیفی، برای اینکه به نظرم آقای متکی در این کنفرانس همون بلا تکلیفی رو داشت که آقای خامنه‌ای چند سال پیش در راهروهای سازمان ملل داشت و آخرش 10 دقیقه رو به روی عکس مکه که به دیوار بوده سر خودشو گرم کرد تا آقای کلینتون بیاد رد بشه و یک سلام علیک خشک و خالی هم نکنه، برای اینکه آقای خامنه‌ای تکلیفش رو معلوم نکرده بود که بالاخره چی کار بکنه. ایشون از تهران به آقای خاتمی گفته بود شما ملاقات نکن و دست نده حتی. آقای متکی هم به نظر من در شرایطی در اونجا به سر می برد که بلا تکلیف بود که بالاخره میخواد صحبتی بکنه یا نه، ضمن اینکه امریکایی ها هم خیلی علاقه ای نداشتن. حالا برگردیم به ماجرا. من فکر میکنم آقای چالنگی این یکی از اون نکات اساسی است که ایران واقعا حالا به موضوع برنامه هم رفت داره، ایشالا در دور بعدی من خدمت رو عرض میکنم، ایران انقدری که دنبال دعوای با آمریکاست، زمین گیر کردن آمریکا در عراق، کمک کردن به سنی و شیعه و جنگ درست کردن، حواسش پی این نیست که منافع ملی ما رو محافظت کنه و یک قلم خسارت های جنگ رو که هنوز ما خرابی های جنگمون رو نتونستیم بسازیم تعدیه بکنه. و الان که همین کشورهای عربی که یه روزی پول دادن به صدام به عنوان سردار قادسیه به ایران حمله کرده و این همه بلا سر ما آورده، همینا دارن الان گریبانشون امریکا گرفته بده یا رو ببخشن. و الان بهترین وقتی بود که ایران هم میتونست یک پولی بگیره، حرف خسارتاشو مطرح کنه. اما فعلا ظاهرا چیزی که اصلا ارزش و اهمیت نداره منافع ملی ماست، پای به قول شما این که دیپلماسی بستنی به قول یکی از روزنامه نویسا یا لباس قرمز خانم ویالونیست در اونجا.
ظاهرا آقای متکی به قول همین مطلب طنزآمیزی که من خوندم برای امر به معروف و نهی از منکر به شرم الشیخ رفته بود، نه حفظ منافع ملی، به نوشته این روزنامه نگار محمد عوض، روزنامه نگار مصری. عرض کنم خدمتتون به پاریس بریم آقای سازگارا. درود میگیم به آقای آموزگار که امروز خیلی مشغول بودن، اخبار مربوط به انتخابات فرانسه رو دنبال می‌کردن. با سلام به شما آقای آموزگار. معروف هست آقای نیکولای سرکوزی که از امروز به ریاست جمهوری فرانسه برگزیده شدن که خیلی همراه هست با سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه از جمله در عراق کم و بیش. این نظر اگر درست باشه چه تأثیری در سیاست آینده فرانسه خواهد داشت اومدن آقای سرکوزی به کاخ الیزه در ارتباط با عراق و همسایه‌اش ایران؟
من دارم سلام میکنم هم به آقای خونساری هم به آقای سازگارا، چون آقای خونساری در موقعی که سلام کردن به ملت ایران بنده و آقای سازگارا رو مشمول این سلام نکردن و ما رو کنار گذاشتن. بنده به ایشون سلام میکنم و به آقای سازگارا و به خود شما و به تمام مردم ایران. امروز بله در فرانسه یک قوقایی بود، تا حدی که حتی ماها که ایرانی هستیم و فرانسوی نیستیم ما هم تحت تاثیر این هیجانات قرار گرفته بودیم. در حدود یک ربع ساعت میدونید که در فرانسه تا ساعت 8 اون روز نمیشود نتیجه انتخابات رو اعلام کرد، ولی رادیو برلن در ساعت 6:45 اعلام کرده بود که برنده سارکوزی است و بلافاصله تلفن ها به کار افتاد و همه به هم دیگه خبر دادن و تقریبا دیگه ساعت 8 که به طور رسمی موضوع اعلام شد تازگی برای لااقل برای ما ایرونیا نداشت. به نظر من البته خب فرانسوی خودشون میدونن که رئیس جمهورشون چی هست و چی کار باید بکند و اگر کاری مفید برای ملت کرد که نتیجه خواهند گرفت و دوره دیگه هم انتخاب خواهند کرد و اگر نکرد خب تنبیهش میکنه، اون مربوط به اونهاست. ولی این انتخابات برای ماها، ما ایرانی‌ها، یک درس داشت و یک نتیجه. درسی که ما از این انتخابات گرفتیم دو تا مسئله است. اولا این که وقتی که انتخابات تمام شد و نتیجه اعلام شد هیچ کس اعتراض نکرد، حتی خانم رویل بلافاصله آمد و قبول کرد، گفت این بازی دموکراسی است و برنده ایشون هستند و بنده باختم و امیدوارم که در انتخابات مجلس ما ببریم. این رو مقایسه کنید با ایران که آقای کروبی یکی از شخصیت های برجسته جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات اعلام کرد که انتخابات ایران قلابی بوده است و آقای هاشمی رفسنجانی هم به همچنین دو نفر شخصیت عمده و این نشون میدهد که چقدر بین جمهوری اسلامی با یک کشور دموکراتیک فرق داره. درس دومش این که رئیس جمهور در اولین سخنرانی که کرد آقای سارکوزی اعلام کرد که بله من انتخاب شدم با کمک حزب ومپه، ولی من از این لحظه به بعد رئیس جمهور تمام فرانسه هستم، همه فرانسوی ها، و سعی خواهم کرد که برای همه فرانسوی ها یه رئیس جمهور خوب باشم. این رو مقایسه کنید با ایران که آقای احمدی نژاد بلافاصله بعد از اینکه انتخاب شد با حرکاتی که در ایران انجام داد، بلافاصله مردم ایران رو به دو دسته خودی و غیر خودی تقسیم کرد که هنوز هم ادامه داره و آثار این ماجرا تا کجاها کشیده بشود معلوم نیست. اما نتیجه این انتخابات برای ما ایرانی ها عبارت از این است که باز آقای سارکوزی در اولین سخنرانی که کرد بعد از انتخاب شدنش روی این نکته تأکید کرد که سعی خواهد کرد که به آمریکا نزدیک بشه، صریحا این رو اعلام کرد و گفت که سعی خواهد کرد که تمام نقاط‌هایی که موجود هست بین فرانسه و آمریکا در بستر کارهای سیاسی این رو مرتفع خواهد کرد، ولی در مقابل از آمریکا خواست که آمریکا هم با قدرت صنعتی عظیمش به قرارداد کیوتو بپیوندد و سعی کند جلوی گرم شدن زمین رو بگیرد. اگر که این اتفاق بیفتد که قطعا انتخاب خواهد افتاد، آقای سارکوزی انتخاب شده است، سیاست آمریکا رو تایید میکند و به این ترتیب در اروپا دست آمریکا قوی‌تر خواهد شد. تا به حال در درجه اول انگلستان، در درجه دوم آلمان بود که با سیاست کلی آمریکا موافقت داشت، الان فرانسه هم به این کشور افزوده شده است. به نظر می‌رسد که دو تا کشور چپ باقی مونده اروپا یعنی اسپانیا و ایتالیا هم در همین روزها نشون بدهند که اونها هم به این طرز تفکر پیوستند و این ایران رو به شدت گرفتار خواهد کرد. البته ببخشید ایران رو، نه جمهوری اسلامی رو.
آقای خانساری، در کنفرانس شرم الشیخ همون طور که دنبال کردید خیلی از شرکت کنندگان از کشورهای عرب، مشخص ترین اونها آقای عمرو موسی و همینطور آقای سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان، در گفتگوهای مطبوعاتی جداگانه‌ای که داشتند اشاره کردند که راه حل عراق راه حل عربی است. اشارات غیر مستقیمی کردند و در مواردی مستقیم آقای سعود الفیصل که ایران و هر کشور دیگه در منطقه باید از دخالت در امور داخلی عراق خودداری کنه. حرف آقای سعود الفیصل در این زمینه پیش از کنفرانس شرم الشیخ بود. البته عرض کنم خدمت شما، پرسش این هستش که همین کشورها، حتی آقای عمرو موسی که مدت‌ها مخالف بود با خروج نیروهای نظامی آمریکا از، یعنی موافق بود، میگه باید خارج بشن، الان مدت هاست که در این مورد دست کم سکوت کرد، ولی کشورهای عمده عرب میگن نیروهای آمریکا باید در اونجا باشه، خود عراق میگه باشه. ایران به چه دلیلی خواستار این هست که نیروهای آمریکا از اونجا خارج بشن هرچه سریعتر، وقتی که خود صاحب منزل و همسایگان دیگه خواستار ادامه حضور هستن و رفتن نیروهای آمریکایی رو خطرناک میدونن برای همه منطقه از جمله ایران؟
خب این کاملا واضحه، به خاطر اینکه اگر نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن، اون شرایطی که در منطقه به وجود میاد دقیقا علیه منافع آمریکا و تمام کشورهایی که به نوعی با آمریکا دارای روابط حسنه هستن، یعنی تمام کشورهای عربی منطقه، از تمام کشورهای عربی خلیج فارس گرفته تا کشورهایی مثل مصر و اردن که به هر حال در یک بخش دیگه قرار دارن، این کاملا یک در اصل اگر اینها آمریکا و همین دماغ خونین از آمریکا از عراق خارج بشه، زمینه ای فراهم میشه تا نفوذ ایران بتونه در عراق گسترش پیدا بکنه، فشارش روی هر دولت مرکزی که در بغداد هست بیشتر بشه و به این نوع سلطه ایران توی منطقه اصطلاح یک ابعاد تازه‌ای پیدا بکنه. و این حالا اینکه جنگ داخلی بیشک در عراق بدتر خواهد شد، اینکه کشورهای عربی هم سکوت نخواهند کرد، آروم نخواهند نشست، همونطور که سعودی ها امروز در لبنان با سرمایه گذاری به اصطلاح سنگینی و صدد ساختن یک نیروی نظامی هستند که بیاد و در مقابل حزب الله بیسته، بیشک سنی ها رو در عراق هم حمایت خواهند کرد و اینکه این جنگ داخلی در عراق به کجا خواهد کشید و چقدر تلفات و کشته خواهد داد، خب یه چیزیست که برای مقامات جمهوری اسلامی که هدفشون این هستش که فوکوس همیشه در محلی باشه غیر از درون ایران، و یکی از شیوه ها و تاکتیک های اونها این بوده که با به اصطلاح ایجاد ناآرامی در منطقه، حالا بخواد در لبنان باشه، در فلسطین باشه، در افغانستان باشه یا در عراق باشه، فوکوس توجه رو از مسائل داخلی ایران دور کنن، و این دقیقا چیزیست که اونها میخوان و به همین جهت هم هستش که روی این مسئله پافشاری بکنن. و این دقیقا اتفاقا نکته هم هستش که آقای نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه که چند روز پیش در اینجا بود عملا به همین نکته کردن شما فرمودین توی صحبت‌های خودش تو لندن، که منم توی کسی که دو تا از این جلسات شرکت داشتم ایشون اشاره کردن، و این به نظر من به طور خیلی خلاصه پاسخیست که به این سوال می‌شدن.
آقای خانساری، مسئولان جمهوری اسلامی از جمله آقای متکی بارها تأکید کردن که ما هیچ دخالتی در امور داخلی عراق نداریم، نه تنها این که خواستار برقراری امنیت هستیم در عراق و ثبات، در حالی که مسئولان عراقی نوری المالکی، هوشیار زیواری بارها تأکید کردن، هشدار دادن به ایران که عراق رو تبدیل به عرصه برخورد با آمریکا نکنید، جنگ با آمریکا نکنید. کدوم آدم باور میکنه دم خروس رو یا قسم حضرت عباس تهران رو؟
به نظر من این اظهارات دولت جمهوری اسلامی مبنی بر این که در عراق دخالت نمی کنه یا اقداماتی در جهت به اصطلاح ایجاد پروبلم برای آمریکا نمی کنه، این یک امر کاملا شوخی است. هیچ کس این رو جدی نمی گیره. همه می دونن که سرمایه گذاری ایران و عناوین مختلف نیروهای تندروی سنی و شیعه رو تقویت میکنه، که در درجه اول چیزی که مقامات انگلیسی بهش اشاره کردن است که تلفات برای به اصطلاح نیروهای انگلیسی و آمریکایی، حالا از کشتن آمریکایی و انگلیسی گرفته تا کشته شدن و بی‌ثباتی در سراسر عراق، شیعه و سنی هم براش فرق نمیکنه، و این نکته است که اتفاقا مقامات آمریکایی در ظرف همین یک ماه اخیر خیلی بیشتر بهش اشاره کردن، چون همه اکثرا فکر میکنن که چون ایران یک مملکت شیعه است، هدفش این هستش که نیروهای شیعه رو در عراق تقویت بکنه و حداقل تحت اون لوا یک بهانه معقولی داشته باشه. ولی حقیقت امر این هستش اونجور که مقامات آمریکایی برملا کردن که کمک رسانی های ایران شامل سنی ها هم میشه، نه تنها در عراق بلکه در افغانستان. مثلا اینکه رئیس ستاد ارتش آمریکا علنا ایران رو متهم کرده که اسلحه و امکانات نظامی در اختیار عوامل طالبان قرار میده، خب این نشون میده که هدف ایران دقیقا یک چیز دیگه است، و این حرفایی که میزنن با عملکردشون به هیچ وجه جور در نمیاد و هیچ مرجع و هیچ مقامی در عرصه بین المللی نیست که حرفای ایران رو در این رابطه باور بکنه.
پی خواهیم گرفت. عراق عرصه برخورد ایران با آمریکاست. به این پرسش پاسخ خواهیم داد یا در جستجوی پاسخ خواهیم بود در ادامه برنامه. تا لحظات دیگه با صدای آمریکا باشید. نزدیک به 11:39 شب در تهران تماشاگر تفسیر خبر هستید از صدای آمریکا. امیدوارم سرحال و خوب و با نشاط حتی المقدار. آقای سازگار از شرق الاوسط، عرض کنم گزارشگرشون مقاله‌ای داره جنبندی گزارشگرشون از لندن و قاهره، این تفسیر درباره گفته که سوریه، اشاره داره به دیدار ولید المعلم وزیر خارجه سوریه با خانم رایس در حاشیه شرم الشیخ کنفرانس. سوریه داره به آمریکا نزدیک میشه، خلاصه حرفش این هست، و به مرور داره از تهران دور میشه. سیاست سوریه خب سیاست روشنی است، در گذشته از این موارد شاهدش بودیم و مثل هر دولت دیگه‌ای در زمانی که لازم هست منافع ملی اون کشور یا هر منافع دیگه رو حفظ کنه، ممکنه دوستان و همراهانش هم قربانی کنه یا فاصله بگیره. این نظر تا چند روز درسته؟
مدتی است که دیپلماسی نه امریکا بلکه کشورهای عربی هم و حتی اسرائیل تو منطقه برای این نیست که سوریه رو جدا کنن از ایران. اسرائیلی ها راضین به این که رژیم اسد بمونه، برای اینکه معتقدن یک رژیم سکولاریست که اگر بره ممکنه افراطی و مذهبی سر کار بیان و حاضرن باهاش کنار بیان. اعراب به دلیل عرب بودن سوریه معتقدن که امریکا نباید فشار همزمان روی سوریه و ایران بیاره و اصولا ترجیح میدن سوریه رو که عرب هست جداش بکنن. و امریکایی ها هم تا الان به نظر من ادمنستریشن آقای بوش جدی نبود، دستگاه دولت آقای بوش، تا همین کنفرانس شرم الشیخ که خانم رایس با آقای معلم نشست و صحبت کرد، در حالی که هیچ عزم جدی برای صحبت با وزیر خارجه ایران نداشت. و تعارفاتی هم که معلوم شد خانم رایس قبل از این اجلاس یه خورده با ایران میکرد، بیشتر برای این بود که ایران رو بکشونن به این کنفرانس و امضای ایران رو زیر قطعنامه‌ای بگذارن که همه کشورهای دیگه هم هستن و بگن که ایران هم بپذیره، بگن در عراق دخالتی نمی‌کنن همسایه‌ها. به نظرم این استراتژی هم عربا هم اسرائیل و هم امریکا برای جدا کردن سوریه الان در مسیری قرار گرفته که رو به جلوه، رو به پیشرفته. سوریه البته منافع ملی خودشو نگاه میکنه، برخلاف حکام ما که ظاهراً خیلی براشون منافع ملی ایران مهم نیست، سوریه حواسش پی بلندی های جولانه که در اشغال اسرائیل و سالهاست کشمکش داره و ردپایی که جاپای محکمی که در لبنان داشته، چی به دست میاره، چی میده و چی میگیره. ضمن اینکه سوریه البته با ایران در این سالیان منافع اقتصادی زیادی رو به دست آورده، یعنی هم نفت ارزون قیمت، هم گاهی نفت مجانی، هم تجارت گسترده با ایران، هم حتی سرمایه گذاری ایرانی ها در سوریه
و خانه سازی برای افراد کم درآمد.
بله، یعنی واقعیتش این است که سوریه تا اونجا که دستش رسیده ما رو دوشیده. این مزد این همراهیش با ایران رو چندین و چند برابر گرفته و هر وقت هم گاهی ایران مطرح کرده که میلیاردها دلار طلبی که از سوریه داره بده، احاله کرده جاش نخود و لوبیا و اینهایی که صادرات اصلی سوریه است به ایران میده. من یادم هست چندین سال پیش وقتی هم وزارت بازرگانی ایران جدی دنبال کرد که حالا اقلا یه خود نخود لوبیا از سوریه بگیرن، در واقع جنس نامرغوب و کرموشونو به ایران میدادن و جنس مرغوبشون به کشور اروپایی صادر میکردن که قابل ورود به ایران نبود. مرادم این است که به هر حال سوریه از قبل ایران این سالیان خوب بهره برده و الان هم داره میره که بهره ملی خودشو ببره. فکر میکنم که اگر این حرکت موفق باشه اون وقت خیلی خیلی کار برای ایران دشوارتر میشه در همین عرصه عراق. من یکی دو نکترم به فرمایشات آقای دکتر خونسری اضافه بکنم. من کاملا با ایشون موافقم، این موضوعی که از ایران هیچ کس باور نمی کنه که بگه من در عراق دخالت نمی کنم تا اون حد جدیه که این آقای جنرال پترویس فرمانده قشون آمریکا در عراق هفته گذشته توی مصاحبه با آقای چارلی روز تلویزیون عمومی امریکا صراحتا اعلام کرد که ما ردپای این بمب‌های EFC رو که انفجاریه، به اصطلاح تله‌های انفجاری است که خودروها رو از بین می‌برن، بله گرفتیم و تا به سلیمانی، البته ایشون سلیمانی رو میگفت سلیمانی فرمانده نیروی قدس ایران میرسه، میدانیم تا رده او در جریانه و البته گفت بالاتر از او رهبری ایرانه که حالا دیگه معلوم بود نمیخواد چیزی بگه. میخوام بگم این اصلا چیزی نیست. امروز آقای جنرال لینچ سخنگوی دیگه ای در از ارتش امریکا در عراق، مسئول قسمت جنوب بغداد و نواحی شرقی عراق قراره بشه، ایشون هم باز تاکید کرد که ایران از این امکانات به خصوص به سنی های عراق میده، گروه های شورشی سنی عراق. بنابراین به نظر من ایران در عراق داره با آتیشی بازی میکنه که بسیار آتیش خطرناکی است، چرا که اگرچه هدف ایران اینه که در عراق یک باطلاقی درست بکنه که آمریکا توش گیر بکنه و حداقل خاصیتش برای ایران این باشه که آمریکا قصد حمله به ایران رو دیگه نداشته باشه، اما این سیاست معلوم نیست که به چه قیمتی داره برای ایران تموم میشه. یعنی از یک طرف همونجوری که در قسمت قبلی صحبت کردیم ایران خسارتهاش رو هیچ مطرح نمی کنه، از طرف دیگه ایران داره آمریکا رو ترغیب کرده، تشویق کرده به حضور سنگین نظامی در منطقه و ایران به قیمت کشمکش با عرب ها داریم دنبال میکنم. من یک نکته آخریدم بگم آقای چالنگی، به نظرم اینی که مقامات ایرانی میگن دائما به عنوان یک جست تبلیغاتی که آمریکا از عراق بره بیرون، وزیر خارجه ایران تو همین اجلاس شرم الشیخ هم گفت، اما واقعیت اینیست اگر صبح آمریکایی پاشون از عراق بذارن بیرون، خلای قدرتی که در عراق پیدا میشه باطلاق وحشتناک خواهد شد که اتفاقا بیش از همه گریبان ایران رو میگیره، برای اینکه جنگ فرقه‌ای شیعه و سنی که در عراق شاید خود ایران هم کمک کرده دامن بخوره، ابعادی پیدا خواهد کرد و وقت دنیای اسلام رو که اکثریت سنی هستند به خصوص کشورهای عربی رو میبره پشت سر سنی های عراق و ایران لاجرم درگیر میشه به شکل دفاع از شیعه ها و ماجرای پیش خواهد اومد که به نظر من بسیار بسیار برای ایران زیانبار خواهد بود. من شخصا فکر میکنم بهترین راه حل برای ایران این بوده و هست، متاسفانه روی اون آمریکا ستیزی سیاست خارجی ایران هیچ وقت به این چیزا حکام تهران فکر نمیکنن، رو بحران آفرینی که دارن. از روز نخست بهترین کار این بود که ما در عراق دست دوستی دراز میکردیم، میرفتیم حتی خودمونو میگرفتیم، کمک میکردیم عراق آروم باشه، میتوانستیم بالاترین نفوذ رو داشته باشیم به جای این صحنه درگیری که اونجا درست کردیم و فکر میکنیم که یکی ما شدیم حالا یکی آمریکا. تبلیغاتی که بیشتر رادیو تلویزیون ایران و روزنامه‌هایی مثل کیهان این روزها میکنن که دائما بگن گویی ما قدرت هستیم، امریکایی ها به ما محتاجن، الان ما محلشون نمیگذاریم و هاکذا، این چیزای بچه بازی که من فکر کنم قدرت صنعتی مثل فرانسه، شما میبینید الان نقای سارکوزی هم روی کار دکتر آمجوار میگفتن اصلی ترین وعدش به مردم فرانسه نیست که ما میریم با امریکایی ها رفاقت میکنیم و اقتصاد فرانسه رو نجات میدیم.
آیا همینطوره آقای آموزگار؟ اگر آمریکا از ایران بیرون بره، با توجه به این که گفته میشه که ایران در صدد هست که آمریکا رو بیشتر درگیر کنه از طریق حمایت از گروه‌های تروریستی که حکومت ایران به انجام میده، آیا واقعا قابل پیش بینی است که پیامدهای خروج آمریکا گریبانگیر ایران هم بشه؟ منظور ایران هست و نه فقط حکومت جمهوری اسلامی.
که اشاره هم کرد آقای خونساری، این بار ایران در مورد مذاکره با آمریکا و تمایلش برای اون یک کمی جدیتر از سابق است. به نظر من دلیل این موضوع 3-4 تا نکته است. اولا اینکه در ماجرای شرم الشیخ جمهوری اسلامی قطعا شکست خورد و کشورهای دیگه برنده شدند مقدار زیادی عراق از نظر بدهی هاش سبکتر شد کارش. نشون دادن عرب ها که با جمهوری اسلامی مخالف هستن و از اون مهمتر این که معلوم شد که در رأس هرم حکومتی جمهوری اسلامی اختلاف شدید وجود داره که بارزترین نکتهش همین بین آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد هست. به طوری که همه اطلاع دارند آقای لاریجانی حتی از این که قرار هست ایران جمهوری اسلامی در شرم الشیخ شرکت بکند حتی خبر نداشت. ولی سه چهار نکته دیگر هم اتفاق افتاده. اولش همین ملاقات وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بود با سوریه. به نظر من قبلا هم یک مذاکراتی به طور پنهانی انجام شده بود و این ملاقاتی که اینها در طول نیم ساعت کردن در شرم الشیخ یک مقدار مشروعیت دادن به اون و فاش کردن و روشن کردنش برای جهان بود که یک همچه مذاکراتی داره اتفاق می افتد و در این مذاکرات به راحتی می شود سوریه رو از ایران جدا کرد، از جمهوری اسلامی جدا کرد، به دلیل اینکه مزایایی که می تونن به سوریه بیادن کم نیست. مثلا اینکه کنار بگذارن پرونده قتل رفیق حریری رو بسیار جالب است، اینکه آمریکا اعلام بکند که قصد ندارد که اسد رو برکنار بکند بسیار بسیار محتمل است. ولی موضوع جولان یک کمی پیچیده تر هست، برای اینکه جولان اهمیت استراتژیک نیست برای اسرائیل، بلکه به خاطر آب بلندی های جولان هست که به اون علاقه دارد.
این مسئله دیگر
است، اون یه خود بیشتر طول خواهد کشید. ولی دو تا نکته دیگر هم هست. یکی این که ایران البته، جمهوری اسلامی البته به سنی های عراق کمک می کرد برای اینکه به سنی و شیعه ها حمله بکنند، منتها با یک شرط که شهر نجف و شهر کربلا رو از هر نوع حمله مصون بدارند، یعنی سنی ها اونجا حمله نکنند. این اتفاقاتی که اخیراً رخ داد، چند تا دونه انفجار در نجف و کربلا رخ داد، نشون داد که به جمهوری اسلامی نشون داد که در عراق یک گروه های سنی دیگری دست به کار ایجاد اختشاش شدن که زیر نفوذ ایران و جمهوری اسلامی نیستن و این موضوع بهشون شدیداً لطمه خواهد زد. و امروز هم که لابد شنیدید که آقای الظواهری نفر دوم القاعده شدیداً حمله کرد به ایران و رو تمسخر داد، امام زمان رو مورد تمسخر قرار داد و گفت ایران سعی میکند با اینجور حرف ها مسلمانان رو از قرآن دور کند. اینا همش نشوندنده این استش که دست جمهوری اسلامی اونجا بسیار بسیار خالی شده است و ضعیف شده است و بنابراین به طور جدی دنبال این است که یک جوری
شاید هم آقای آموزگار جنگ قدرت باشه بین عرض کنم خدمتتون القاعده و جمهوری اسلامی، نشوندنده ضعف نباشه حرفای آقای ظواهری.
این هم احتمالش زیاد هست، برای اینکه اخیراً خیلی صحبت این شد که ایران به القاعده کمک میکند، شاید این رو گفته که این رو بپوشانند. ولی اون یکی طرف رو هم باید در نظر گرفت، برای اینکه حتی اگر که اینجوری بود نمیبایستی به یک باور عمومی و عام مردم که امام زمان هست در ایران اینطور حمله شدید میشد. اگر هم که یک تبانی بوده است بایستی این تبانی رو جوابش رو آقای مشکینی بدهد که رابطه مستقیم دارن با حضرت امام زمان
یا مدعی هستن البته ایشون. شما در مورد
من یک نکته رو می‌خواستم بگم. بله، بعید نیستش که این حمله آقای الظواهری در این ویدئویی که منتشر کرده به ایران یک مقدارم مرتبط باشه با دستگیری این آقای عبدالهادی العراقی از اعضای ارشد القاعده که خیلی مطرحه که ایران همکاری کرده. ابزرور لندن اول نوشت که ایران همکاری کرده، امریکایی‌ها دستگیرش کردن. البته الان مطرحه که او اعترافاتی کرده که نشون میده که اتفاقا القاعده در ایران جایپای زیادی داشتن و ایران خیلی با القاعده همکاری میکرده.
گزارشایی بوده که
ولی هرچی هست میونه القاعده و ایران شکراب شده با توجه به حرفای امروز آقای الظواهری.
آقای خانسادی، در شرم الشیخ
گره ای از بحران روابط ایران و آمریکا حل نشد و حتی نشونه ها این بود که این درگیری ها درگیری برخورد بین حکومت ایران و آمریکا در عراق بیشتر خواهد شد، از یک طرف برای برقراری امنیت در عراق از سوی آمریکا و از طرف ایران اونطور که مسئولان آمریکایی میگن با حمایت از ناآرامی ها و گروه های تروریست. ارزیابی شما از اون چه که متکی با خودش به تهران بود چی هست؟
خب به نظر من متکی چیزی برای خودش به تهران نبرد، چون چیزی نبود که بخواد ببره. مسئله ای که به نظر من الان خیلی از عوامل جمهوری اسلامی در غرب و به خصوص در آمریکا بهش اشاره میکنن این هستش که چرا آمریکا بیاد در این مرحله، چرا ایران بیاد و در این مرحله که دولت بوش بی اعتبار اهمیتش و محبوبیتش تقریبا یعنی هر روز کمتر میشه و به هر حال دولت او تا یک سال و نیم دیگه از صحنه کنار میره، چرا بیاد الان کاری بکنه و قدمی برداره که بخواد با این حکومت در این شرایط کنار بیاد؟ میتونه صبر بکنه تا ببینه دولت بعدی بیاد و اینها، ولی من اعتقادی به این نوع ارزیابی ندارم. نکته ای که من در ابتدای صحبتم پیش اشاره کردم به اون یادداشتی که رد و بدل شد بین ایران و مقامات آمریکایی که مقامات آمریکایی در دولت زیر بارش نرفتن، این اهمیتش اینه که تمام نکاتی که آقای متکی، آقای احمدی نژاد، بقیه سخنگویان جمهوری اسلامی امروز بهش اشاره میکنن، روش پافشاری میکنن، از اون دفاع میکنن، اون رو حق خودشون میدونن و مردم ایران رو به مردم ایران میگن که ما روی این اصول ایستادیم و روش به اصطلاح کوتاه نمیاییم، حالا از قبیل حفاظت از حق مردم فلسطین یا آمریکا ستیزی یا غنی سازی یا هر مسئله دیگه‌ای که بین ایران و آمریکا هست، اینها دقیقاً 4 سال پیش آمادگی داشتن که همه اینها رو کنار بگذارن و روش معامله بکنن، به شرطی که دولت آمریکا تعهد بکنه که به هر حال از حمایت از دموکراسی طلبی و حقوق بشر صحبتی نکنه. و این به نظر من نکته اساسی است. آقای متکی موقعی کنار میاد، موقعی حرف میزنه، موقعی همکاری میکنه که فکر بکنه که آمریکا و به اصطلاح کشورهای غربی هیچ گونه فشاری روی مسائلی که بنیاد جمهوری اسلامی رو از درون بخواد درش تغییراتی به وجود بیاره رو دست به اون حرکات نمیزنن و تا زمانی که یک چنین گارانتی نگیرن اینها تمایل به همکاری ندارن.
بعد میفهم عرض کنم خدمتون آقای سازگارا چه در پیشه؟ برخوردا بیشتر خواهد شد، وقت کوتاهی هم داریم. با توجه به اون چه که در شرم الشیخ اتفاق افتاد، آیا بحران
ایران دوست داره یه مقداری دفع الوقت بکنه به امید این که به انتهای دوره آقای بوش برسه، همچنین که آقای خونساری هم میگفتن، و بلکه که بتونه با دولت بعدی که ممکن است مثلا دولت دموکرات باشه راحت تر کنار بیاد. اما یک نکته جالب و چالنگین است که در طول 2 هفته گذشته در امریکا 2 تا برنامه بزرگ بود با تمام کاندیداهای حزب دموکرات و با تمام کاندیداهای حزب جمهوری‌خواه بر سر این که حالا دارن رقابت میکنن کی از حزبشون بیاد بالا. تمام کاندیداها بدون استثناء الا 2 تا استثناء از کاندیداهای حزب دموکرات که اصولا مخالف ارجنگ هستند، حتی آدم‌های مثل آقای مثلا اوباما که خیلی جست دموکرات و صلح‌جویانه‌ای دارن، وقتی به موضوع ایران رسیدن همشون بالاتفاق از 2 حزب حرفشون این بود که ایران رو نمیشه تحمل کرد، اینجوری نباید اینطوری باشه، باید باهاش برخورد کرد و هاکذا. بنابراین در پاسخ سوال شما به نظر من روندی که در واشنگتن الان هست، در امریکا هستش، چه دولت آقای بوش چه دولت هایی که بعد از او بیاد، به نظر من در مورد این رفتار ایران تغییری نخواهد کرد و بحث هم اتمی هم تروریسم هم صلح عرب اسرائیل مطالبات جدی است که جلوی پای ایران میگذارند، به اضافه این که بحث دموکراسی و حقوق بشر در ایران هم حداقل مخالفین معتقدند که بحث جدی است.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر محسن سازگار در استودیو. با سپاس بسیار از شما آقای دکتر سیروس آموزگار که روز پرکاری رو در پاریس گذروندید. شب شما بخیر. همینطور دکتر مهرداد خانساری در لندن که ما از چگونگی گذراندن روزتون امروز یکشنبه‌تون در لندن بی خبر هستیم، ولی سپاسگزار هستیم که شب رو با ما بودید در استودیوی صدای آمریکا. به پایان برنامه میرسیم، پایان تفسیر خبر. برای شما عزیزان در هر کجا که هستید، به خصوص در ایران، خوابی خوش و شیرین رو آرزو میکنیم و رویاهای خوش و فردایی بهتر، فردایی که با برآمدن خورشید از البرز آغاز میشه.